Trouver un cesse à ce suicide anxieuse. Rater son.
Val pour Foya Boko, Val Akbor Tafou. Quoi soit capable de manoyer le ravis, ma fumèche, prochaine. این تحویل گرفتم در مقابل اقبال که تحویل دادن مفهوم روشنه. تحقق این مفهوم در مصادیق مختلف میشه، در این هم شکی نیست. اما در هر مصداق به چه نحوه، این اساسا کار فقها نیست بهش بپردازن. دقت بکنید، یعنی قلمروها باید مشخص باشه، انتظارات از فقها باید معلوم باشه چیه. فقیه دو وظیفه داره، در فقها کار به حکومت نداریم، حاکمیت و حکم غیر از فتواست. در فتوا فقیه من حیث انه مفتی دو وظیفه داره، یکی بیان احکام با استدلال و همون روش رایج بین فقها شیعه، یکم تبیین مفاهیم موضوعات شرعی، حتی وظیفش تبیین موضوعات عرفی هم نیست. بخوادم بیان کنه به ما انه فقیهون حرف نمیزنه، به ما انه احد من اهل العرف وارد قضیه میشه و ممکنه مقلدینش در تبیین موضوعات عرفی از او ای بسا جلو باشن، کارشناستر باشن و این لطمهی به فقاهت او، به اجتهاد او نمیزنه. البته خوبه وارد موضوعات بشه، موضوعات رو شناسایی کنه و برای اون مقلدینش که قاصر از احاطه بر موضوعات هم به عنوان یک کارشناس عرفی وارد بشه حرف بزنه. این که معاملات حرمی که الان ممنوعه به چه نحوه، فقیه میگه به من چه به چه نحوه، او موظف قواعد کلیه رو بگه، احکام رو بگه، اما تشخیص این که اینا چه می کنن، اینا باید قواعد مقررات شخصی رو یاد بگیرم در مقام عمل هم تطبیق کنن. اما بد نیست وارد این موضوع بشه، این موضوع رو شناسایی کنه و اشکالات این موضوع را، نقاط اشکال رو بگه که اینجاش اشکال داره. مثل اینکه فقیه باید بگه وضوع اینجوره اونجوره، دیگه بیاد بگه وضوعی که زید داره میگیره اینجاش اشکال داره، این که وظیفه فقیه نیست. حالا اگر این کار رو بکنه بد نیست. این معامله ای دارن صورت میدن، این مشکل رو داره، بد نیست وارد اینام بشه. برای اینکه بسیار از مقلدین وارد در موضوعات نیستند و احیانا سوال میکنند به عنوان یک اهل شناخت در این موضوع اظهار نظر بکنه بدی، اما اون از حیث فقاهتش حرف نمیزنه، کار به فقاهت او نداره. ممکنه مقلد بیشتر محیط باشه بر این موضوع تا خود این مرجعش، بیشتر سر و کار داشته، زیر و بمها رو بیشتر میدونه، بهتر میتونه موضوع رو تبیین کنه. موضوع رو تبیین کنه، مجتهد وظیفش احکام موانع شرایط مفقوده، موانع موجوده رو بگه، اینا موانع موجودن و شرایط مفقودن. این که قصد در هر در گوسفند به چیه، در فرش به چیه، اینا رو وظیفه فقیه هم نیست بگه. اگر هم وارد بشن به ما انه احد من القر وارد بشن، دیگه حالا ورودش خارج از عرصه فقه. یکی از تفاسیر قبض اینه که اساسا قبض رو تفسیر کردن، تحققش رو، تفسیرش در مقام تحقق، الان مفهومش که روشن، تحویل گرفتن. اما بگید تحویل گرفتن به چی تحقق پیدا بکنه؟ یکی از حرفایی زده شده گفتن تحقق قبض به تخلیه، تخلیه همون معنی که دیروز گفتیم، امروز هم میگه تو عبارت رفع الموانع اذن در تصرف، این قبضه. فرقی هم بین منقول و غیر منقول نمیذاره. در منقول و غیر منقول فرقی نمیشته. خب شهید اشکال داره که این حرف رو نه عرف میپذیره نه هم اخبار. اخباری هم داریم که مواردی را که از طرف مکلف اذن در تصرف داده شده، رفع موانع شده، اما اگر تلف بشه تلف رو گذاشته به عهده فروشنده. مصادیق نمونه زیاد داره تو اخبار. مرموشه بیست تلف قبل از قبض بوده، چون یکی از آثار قبض که دیروزم گفتیم امروزم به صراحت میگه شهید اول اینه که اگر تلف قبل از قبض باشه از جیب بایع، بعد از قبض باشه از جیب مشتریه، تلف مبیع. اونجوری تلف ثمن قبل از قبض بایع باشه از جیب مشتریه، بعد از قبض بایع باشه از جیب بایع. بالقبضه ینتقل الزمان الى القابض، این از مسلمات فقه. تلف قبل القبض علیه اون کسی که وظیفش اقباض بود و هنوز قبض صورت نگرفته، مبیع قبل القبض تلف شد جیبایه، استمن قبل القبض تلف شد جیب مشتری، یه دفعه مسلم قبضه. مواردی داریم در اخبار که فروشنده اذن در تصرف داده به مشتری، موانع هم رفع کرده، در این حال تلف رو بر عهده فروشنده قرار داده. ازام فهمد ول اخبار تدفعه عرف، این حرف رو نمیپذیره. مجرد اذن رفعیت خود فروشنده اینو نمیگن تحویل دادن، تحویل گرفتن. یک بگیم اذن داد، یک بگیم تحویل داد. روشن اینا دو مفهومه و دو حقیقت. اذن داد که بردارن، یا تحویل داد، اینا فرق میکنه با این از این قول و اینم اشکالش. حالا شهید اول در دروس این قول رو نیمه کاره پذیرفتش. این نیمه کاره دقت کنید در دروس فرموده این قول که قبض رو اینجور تفسیر میکنه نسبت به انتقال و زمان این مقدار قبض، قبض به این مقدار تحقق که باید خوب توجه کنید. دیروزم گفتیم قبض موضوع احکام بسیار است تو شریعت. اگه بخواییم بشماریم شاید ده 20 تا حکم مسلم به صورت قاعده بشه که احکام مترتب بر قبضه، یا بگید احکامی که محمول قبضه، قبض موضوعشه. شاید فرموده این تفسیر از قبض نسبت به انتقال زمان خوبه. این اگر کتاب خریدی از کتاب فروش، کتاب تو قفسه کتابشه، ور نداشته بده به تو، فقط بعد اینکه پول از تو گرفت میگه اون کتاب برو بردار، همین قبض حساب بشه. رفع الموانع اذن در تصرف، اگر این قبض حساب بشه دیگه زمان منتقل میشه به توی مشتری. اگر دوز ببره اون کتاب رو از جیب تو رفت، نه از جیب فروشنده. نسبت به این حکم انتقال زمان پذیرفته که قبض همینه، اما نسبت به حکم دیگری، حکم دیگه چیه؟ قبلها در بحث آداب داشتیم، جنسی رو خریدی هنوز قبض نکردی بفروشی، ادعای قائل به حرمت بودن، ادعای قائل به کراهت بودن. خاطرتون باشه شهید ثانی تفصیل میداد، گفت در مکیل و موزون اینجور خاطره نکرد، در مکیل و موزون حرامه، در غیر مکیل و موزون مکروهه. پس یکی از احکام قبض حرمت البیع یا کراهت البیع قبل القبضه، قبض این که بگیری اون چه رو خریدی بفروشی. فرموده که قبض را اونجور تفسیر کردن نسبت به این حکم کافی نیست، نسبت به اون حکم کافیه. چی فرمایش شد؟ خب مطالب فراوانه، چی شده شهید این تفسیر؟ بالاخره شهید اول فهمی از علما چجوری جور تفسیری داده؟ بالاخره قبض هست یا نیست؟ اگر هست یا ترتب علیه جمیع الاحکام، اگر نیست لا ترتب علیه شیء من الاحکام. یعنی چی نصف احکام بار میشه نصفش نه؟ یکی بار میشه یکی نه. این اشکالیه که خب محشین کردن و شهید اول در دروس. شهید ثانی هم نمیپذیره قول شهید اول رو، یعنی قهر قبض رو اینجوری معنا نمی کنه، اخبار منافات داره با قبض به این معنا. اینو معنا قبض معرفی کردن، حقوق قبض معرفی کردن. حالا چی شده شهید اول اونجور فرموده؟ اینو موقع تطبیق بگیم عبارت ببینید، و منها یعنی و من الاقوال و منها الاکتفاء به تخلیه، قبض با تخلیه تحقق پیدا میکند، کافی تخلیه مطلقا که مبی منقول چه غیر منقول، که تخلیه رو بعد معنا میکنه رفع الموانع اذن در تصرف و نفع عنها البعث فی الدروس. در دروس گفته خوب این حرف، ولی به نسبه الان نقل زمان، این نسبت به یکی از احکام قبض که نقل و زمان باشه الالقابض. دیگه بعض این تلف بشه از جیب قابض تلف. نه نسبت به زوال تحریم و زوال کراهت از بیع قبل القبض. اما این مقدار گفته قبض به این مقدار برای زوال حرمت یا زوال کراهت کافی نیست. نه زوال به نسبت نقل زمان، نه به نسبت زوال تحریم، زوال کراهت. یک قول حرمت بود، یک قول کراهت. زوال تحریم و کراهت از بیع قبل القبض. نه خیر، تحریم اگر قائلی هست، کراهت اگر قائلی هست، با تخلیه کراهت تحریم رفع نمیشه. این نظر شهید در دروس. حالا چی شده شهید هم که حرف رو زده؟ چون اشکال بر شهید ممکنه بگید خیلی روشنه، بالاخره قبض هست تخلیه یا نه؟ اگر هست، موضوع اگر بود همه احکامش باره. اگر موضوع نیست هیچ حکمش بار نیست. آخه اونجوری ادله میگه تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، بر همون وزان میگه لا تبع طعام را وکیل موزون را قبل القبض. در همه جا مسئله قبض مطرحه. تخلیه اگر قبضه باید هر دو حکم بار بشه، هم زوال کراهت زوال حرمت، هم انتقال زمان. اگر قبض نیست باید هیچ کدوم بار نشه. تفریق بین اینها رو چه حساب؟ اما وجهی که فرمودن علت شده برای تفصیل شهید اینه، بیع قبل القبض فرمودن بعضی این از باب اگر ممنوع شده، از باب اینه که این صغرای قراره. چیزی که خریدی هنوز ندادن به تو، چه تضمینی وجود داره که این دست تو بیاد به مشتری بدی؟ دقت کنید، آخر بیع قبل القبض که ممنوعه این رو خیلی با توجه کنید. بیع قبل القبضی که ممنوعه کجاست؟ جاییست که شما همون چرا که خریدید و هنوز نگرفتید بفروشید. یه وقت هست من 100 من سیب زمینی از زید خریدم، اونو تحویل نگرفت. به شما هم میگم 100 من سیب زمینی به شما میفروشم که فردا تحویل بدم. این بیع قبل القبض نیست. چون من که نگفتم 100 من سیب زمینی به شما میفروشم همون 100 من است که میخوام از زید بگیرم. اگر اینو بگم میشه بیع قبل القبض. من اینجوری نگفتم که من 100 من خریدم از زید به شما مثلا نمیگم. میگم 100 من سیب زمینی میفروشم به شما فردا تحویل بدم. این بیع قبل القبض نیست. من که اونو نفروختم، کلی در ذمه خودم فروختم. این صحیحه، این قراری نیست. اما اگر همون چرا که از دیگری خریدم و هنوز به من نداده، میگم همون سیب زمینی رو که از فلانی خریدم و هنوز نداده همون رو بفروشم به تو، فرمودن قراره. معلوم نیست به تو واصل بشه همون که بدی بهش. کلیه در ذمه خود تو بفروشی قراری نیست، اون فرد را بفروشی قراریه. و تخلیه رفع القرار نمی کنه. قبض هست اما رفع قرار نمی کنه. ممکنه قبض صدق کنه، قرار رفت نشین. اینه که شهید تفسیر میده، میگه ینتقل الزمان به تخلیه ولی لا یجوز البیع به تخلیه. این سر تفریق شهید بین این دو حکم، بسا کسی نمیتونه اشکار کنه بر شهید بالاخره قبض صادقه یا نه. این صدق القبض همه احکامش باره، اگر قبض صادقه نیست ایش کنو بانه. شهید میگه قبض صادقه، اما جواز البیع نمیاد چون قراریه به تخلیه قرار رفع نمیشه. این سر تفصیل شهید نسبت بین احکام و الا همه حساب دستشونه. لذا شهید ثانی هم متعرض شهید اول نمیشه در مقام اشکال. یعنی اون اشکالی گفتیم که اگر قبض صادق هر دو حکم باره، اگر صادق نیست ایش کدوم باره، اون اشکال رو با شهید اول نمیگه، میره سراغ اصل تفسیر قبض به تخلیه، میگه این تفسیر رو تمام. هیچ متعرض اشکال با شهید نیست که چرا بین این حکمین فرق میذارید، حساب روشنه براش. رضا فرموده ول عرف و یعبا، این اشکال برون و منهاست. عرف نمیپذیرد این تفسیر را. وقت کردیم روشن هم وقت به اصراق عرف یا میگن اذن داد در تصرف در آنچه که ازش خریدم، یا میگن تحویل داد. ممکنه اذن در تصرف قبل از تحویل باشه، خود اذن تصرف به تحویل نیست. زفر میده ول عرف و یعبا ول اخبار تدفعه، اخبار هم این تفسیر را دفع میکنه. این تمام. و حیث یکتفا به تخالا، اگر قرار باشه ما تفسیر کنیم قبض را به تخلیه، تخلیه یعنی چی؟ میگه اونجا که اکتفا میشود به تخلیه، مراد از تخلیه رفع المانع از دل مشتری من القبض. چطور؟ به اذن فی القبض و رفع ید فروشنده و ید غیر فروشنده انها از اون مبیع، این کانه اگر رفع، اگر ید غیر هست، اگر خانه تو اجاره است، ید مستاجر رو هم برداری، خودت هم دست نداری، کلید رو بدی، اذن بدی وارد خانه بشه مشتری، این میشه قبض. ببینید اگر خوب دقت کنید خود همین عباره و حیث یکتفا به تخلیه فالمراد به تخلیه رفع المانع للمشتری من القبض، خود همین عبارت نشون میده که قبض نمیتونه تخلیه باشه. خودتون دارید میگید رفع المانع للمشتری من القبض، رفع مانع از مشتری برای اینکه قبض کند، این که قبض نیست، برای اینکه قبض بکند، هنوز قبض بعد از اینه. نفس رفع المانع، نفس اذن در تصرف، اینا که هنوز قبض نیست، هنوز مونده تا قبض، قبض بعد از اینه. میگیم رفع البایع و یده و اذن للمشتری فی تصرف فقط زد تا میاد. پس نمیتونید شما اون مقدمه رو ذو مقدمه بدونید، اینا مقدمه، تخلیه مقدمه از اون قبضه. فهمت مراد رفت ما اگر قرار باشه و حیث یکتفا، اگر قرار باشه قبض به تخلیه تفسیر بشه، اینه معناش. فلا یشترط مضی زمان یمکن وصول المشتری الیه، لازم نمی باشد گذشتن زمانی که مدت زمانی که امکان داشته باشد رسیدن مشتری به مبیع. باز شهید فهمد مگر اینکه عرف این را هم لازم ببینه که دیروز اینو گفته بودیم. اگر دو نفر اینجا خانه ای تو مشهد معامله میکنن، به مجرد این فروشنده کلید رو بده به مشتری اینجا، اینو نمیگن قرض، لااقل یک روز بگذره که این مشتری اگر میخواست بره برسه به اون خانه، حالا رسیده بود، فردا بگید قرض شد، الان نه. الا ان یکون اون مبیع فی بلد غیر البیع، در بلد غیر البیع به قوم مبیع مشهده، به جوری که یدل عرف بر عدم القرض به ذالک، به این رفع مانع اذن در تصرف. عرف میگه اون مضی زمانم لازمه. این تمام. در زید همین مطلب، در زید همین حیث و یکتفا، این و ظاهر چیز جدیدی نیست. در زید همون و حیث و یکتفا بفرماید اگر قرار باشه قبض تخلیه باشه، منظور از این تخلیه اون بود، رفع موانع اذن در تصرف. منظور از تخلیه این نیست که وسائل خود تو از اونجا خالی کنی، خانه رو فروختی وسائل خود اونجاست، بردن و نبردن وسائل خودت از اون خانه نقشی در قبض نداره. معقوله بگیم خانه رو تحویل مشتری دادیم، تمام شد، کلید رو دادی، او هم رفت داخل خانه، اون تا بهش گفتی وسائل من اونجا هفته دیگه میبرم، قبض صورته. و ظاهر ان اشتغال المبیع، مشغول بودن مبیع به ملک بایه، وسائل فروشنده تو خانه، این مانع نیست از قبض، یعنی تخلیه رو، منظور تخلیه وسائل منو نکنید، مانع از قبض نیست. البته واجب است بر بایع خالی کردن و این وجب بعد از بایع خالی کردن، چون تصرف در مال غیره، خانه شده مال مشتری، راضی نباشه وسائل تو اونجا چه میکنه؟ باید بردارید. وجب علی البایع تفریق خالی کردن، اما این نقشی در قبض نداره. به اصطلاح این وجوب تکلیفیه نه وضعی، این وجوب تکلیفیه نه وضعی. اگر نقش داشته باشه خالی کردن خانه از وسایل فروشنده، این وجوب میشه وضعی، یعنی شرطه، شرط قبضه. اگر نه وجود تکلیفیه، یعنی خالی نکنه قبض تحقق پیدا کرده، ولی خب معصیت کاری، تصرف در مال غیر کردی بی اذن. این تمام. ولو کان مشترکن ففی توقفی علی اذن شریف قولان. خب ببینید اینا همه علل مبناست. علل مبنا یعنی اگر قبض را به تخلیه تفسیر کنیم، تخلیه هم عبارت شد از رفع مانع و اذن در تصرف از ناحیه فروشنده به مشتری. حالا بحثی تحت کرده اینه، آیا فقط اذن فروشنده؟ اگر این مال خریدی فروشنده یک شریک هم داشته، اذن شریکش هم شرطه. 100 متر زمین مشترک بین زید و هم مشاع، شما سهم زید رو خریدی، زیدم رفع مانع کرد، اذن در تصرف داد، آیا دیگه این قبض یا شریکش هم باید اذن بده؟ امر او چه کار است که اذن او شرط بشه؟ چون اذن در تصرف در مال مشاع وقتی مؤثر، جواز تصرف بیاره که همه شرفا اذن بدن، اذن یکیشون عدم اذن بقیه فایده نداره. این جهت ممکنه بگیم اگر مبیع مشترکه نه فقط اذن فروشنده، اذن شریک هم لازمه تا قبض صدق کنه، ملا تو حق تصرف نداری ولی او اذن داده. این احتمال وجود داره. میفرماید ولو کان مبیع مشترک، یعنی فروشنده یک شریک داشته سهمشو فروخته به تو، این فروشنده اذن در تصرف هم داد، ففی توقف القبض علا اذن شریک، آیا قبض متوقف بر اذن شریک هم هست؟ متوقف بر اذن فروشنده که بود، شریک فروشنده چی؟ قولان. وجه این که بگیم اذن او هم شرطه، دقت بکنید، وجه این که بگیم اذن او هم شرطه این که اذن تنها فروشنده مجوز تصرف توی خریدار نیست، باید دیگری اذن بده تا بتونی تصرف کنی، پس اذن تنهای او کافی نیست. اما شهید ثانی فرموده اجود و هما الادم، حق اینه که اذن مشتری شرط، اذن شریک شرط نیست. خوب دقت کنید به دو جهت اینجا رو، خیلی دقت کنید. اولا فروشنده که اذن داد، اذن در تصرف داد، قبض محققه. همه جا که قبض متوقف بر خود تصرف نیست، آنچه که یقی وقف علیه قبض اذن در تصرفه، نه خود تصرف. آنچه که مقوم قبض بود اذن در تصرف بود، نه خود تصرف. اذن در تصرف هم که داد فروشنده، مشتری هم الان لازم نیست بعد از اذن تصرف بره تصرف کنه که تا قبض صورت بگیره. خیلی باید دقت کنید، فرض رو باید حفظ کرد. فرض اینه که قبض اذن در تصرفه، اینم که محقق شد. قبض که خود تصرف نبود، اون خود تصرفی که اذن شریک رو میخواد، و برای اون تصرف نه فقط توی خریدار اذن مشتری رو میخوای، فروشنده هم اذن او رو میخواست. اگر فروشنده به تو نفروخته بود میخواست در اون مال مشاع تصرف کنه، باید اذن شریک رو میگیره. هر مال مشاعی یکی از شرکا بخواد تصرف کنه باید اذن بقیه رو بگیره. مال مشاع تصرف درش بدون اذن همه شرکا ممنوعه، چون هر نقطه هر سر سوزنش مال هر دویه، تصرف در مال غیر بدون اذن. حالا اون مال خود تمام هست، اون مال غیرم هست. قبض اذن در تصرف بود، نه خود تصرف. خود تصرف موقوف بر اذن شریکه، نه اذن فروشنده متوقف باشه بر اذن شریک. و قبض اذن فروشنده بود که اینم آمد. ثانیاً اذن و شریک که لازمه واجبه، او واجب واجب تکلیفی هست نه واجب وضعی، یعنی او دخالتی در قبض نداره. اونجا که دخالت داره در قبض اذن فروشنده، اذن شریک اگرچه لازمه اما دخالتی در قبض نداره. اون یک وجوب تکلیفی داره که عرض کردیم حتی فروشنده هم که به تو نفروخته بود وقتی به تو نفروخته بود میخواست تصرف کنه اذن او رو میخواست. اونجایی که او هم میخواست تصرف کنه اذن این رو میخواست. هر کدام از شرکا متوقفه تصرفش بر اذن دیگری. بله هر خریداری بالاخره میخواد تصرف کنه در اونچه خریده تصرف کنه. اما خب تو مال مشاع خریدی، خربوزه خوردی، باید پال ارزش بینشی. کسی مال مشاع میخره باید بدونه وقتی خریدی تحویلم گرفتی، تحویل گرفتن بینه که شریکت بگه تو میدونه این سهم از این زمین که با فلانی شریکی اونم گفته بودیم کلیدی اگر داشته کلید رو به تو هم داده، اما وارد شدن به اونجا اذن شریک رو میخواد. خب اون فروشنده هم خودش هم قبل از فروش به تو باید کار رو میکرد، تو هم که خریدی مال مشترک خریدی باید کار رو بکنی. اجود القولین عدم است، به خاطر عدم استلزام قبض تصرف در مال شریک را. خیلی دقت کنید که کارون اینا رو آسان بایش واجه نشید، عبارت ها در اوج دقت هست. میگه قبض مستلزم تصرف نیست. این یعنی چی؟ توضیحشو گفتی. قبض که تصرف نبود، قبض اذن در تصرف بود، اذن در تصرف هم داده شد، قبض تمام شد. بله خود تصرف، خود تصرف نه اذن در تصرف. خود تصرف خارجی اذن شریک رو میخواد، او چه ربطی به قبض داره؟ قبض اذن در تصرف داده شد، اون تصرف اذن شریک رو میخواد و او دیگه وجوبش تکلیفیه نه وضعی. لزوم اذن شریک برای تصرف در مال مشترک یک حکم تکلیفیه. بذار کردیم فروشنده هم قبل از فروش به تو گرفتار همین امر بود. این معناش نیست که قبض صورت نگرفته بود برای او که دیگه دستش بود، قبض بود. حالا تو هم خریدی، بالاخره اقدام کردی بر خرید مال مشترک، خریدی، حالا باید پای لوازمش وایستی، میخوای تصرف کنی، باید اذن شریک. بله شاهدش رو عرض کردیم، جهتش اینه که خود فروشنده هم قبل از این که به ما بفروشه خودش هم که میخواست تصرف رو انجام بده، یعنی تو اون باغ میخواست کشاورزی کنه، خب باید با اذن شریکش میبود. این نشون میده که این اذن و شریک دستی در قبض نداره. خود فروشنده هم که ما مبیع رو از او خریدیم، او هم برای خود تصرف اذن طرف رو میخواست، اذن شریکش رو میخواست. توی مشتری هم که خریدی قبضم صورت گرفت، حالا میخواید تصرف کنی، خب باید اذن شریک تو بگیری. حالا شده شریک تو، حالا شریک او بود، حالا شریک تو. اگر منظور تو اینه که مال مشترک تصرف درش به چه دلیل نیاز به اذن شریک داره، این در کتاب و شرکت میاد، هم روایات هم اجماع مسلمه در اینجا. چرا باطل باشه؟ بطلان در این مخاطر چه دلیل؟ دلیل مخاشر دیگر ما اذن فروشنده رو هم در تصرف شرط صحت عقد نمیدونیم تا برسه به شریک. دقت بکنید بحثمون الان در شرطیت اذن فروشندن در قبض، نه در صحت بین. بین که صحیح بود، قبضش کی صورت میگیره؟ میگه وقتی اذنش بیاد. نعم لو کان منقولا توقف علی اذنی. دقت بکنید این نعم، خیلی توجه کنید، نعم بنابر مبنای خود شهید ثانیه که در منقولات قبض را تخلیه نمیدونه. خوب دقت کنید، شهید ثانی که در منقولات قبض را تخلیه نمیدونه، بلکه انتقال خارجی میدونه، که دیروز میگفت اجود همون قوله. خب در منقولات قبضش به نقل خارجیه، بذاره تو دست تو مبیه رو. اگر شریک اذن نده بگذاره تو دست تو، این گذاشتن تو دست تو مال غیر را بدون اذن غیر فایده نداره، که قبض حساب نمیشه. قرار نیست، خوب دقت کنید، قرار نیست در منقولات قبض را اذن در تصرف معنا کنیم. اگر در منقولات قبض را اذن در تصرف معنا کنیم، مطلب همون میشه که گفتیم اذن و شریک شرط نیست. اگر در منقولات قبض را به نقل خارجی معنا کنیم، که دیروز فرموده بود حق همینه، اجود همینه، قهرن برای نقل خارجی اذن شریک رو میخواییم. کتابی که فرشی که مشترک بین شما و زیده، من سهم شما رو بخرم، قبض در کتاب به اینه که به دست من برسه، شما بدون اذن شریک بیاری کتاب رو تو دست من، شما مال غیر رو بدون اذن او داری تو دست من، قبض حساب نمیشه. حق شفه که تو منقولات، تو غیر منقولات، من بس تو منقولات. حق شفه در غیر منقولات، در غیر منقولات هم که قبض به اذن تحقق پیدا میکرد، منافات با اعمال شفه نداشت. بله؟
کتاب رو
نبرم دارید، اونو بیاره بذاره این کتاب که تحقق شده، دست رو داره رو همین تظرف در مالا غیر، دست رو کتابی که مشاعر بین شما و زید بدون اذن زید ممنوعه، مقفول شده خیلی چیزا، وگرنه حساب طبیعه. فمد نعم لو کان اون مبی منقول، که قبضش به نقل نه به اذن در تصرف، اینجا توقف قبض حالا اذنه. چرا؟ گفتیم طبق نظر خود شهید این قسمت رو باید بنا کنه، تصریح میکنه یه به خاطر افتقار قبض منقول به تصرف به نقل، یعنی ما اینجا اذن در تصرف رو کافی نمیدونیم. اگر قرار باشه تو منقولات هم اذن در تصرف رو کافی بدونیم، اونجوری که اون منهای امروز همینو میگفت، اونجا هم همینه مطلب، اونجا هم اذن شریک لازم نیست و همون بیان که گفتیم. و این امتنع، اگر شریک اذن نمیده، حالا دقت کنید قهرن گرفتاری درست میشه، فرشی مشترک بین شما و زید، شما سهمتون رو فروختید، بخواید تحویل مشتری بدید، تحویلم فرض اینه که بیارید فرش رو بدید به اون، دادن فرش به دست مشتری اذن شریک رو میخواد، بدون اذن او این دادن مثل ندادنه. حالا شریکم سر لج افتاده از نمید. شما هم که سهمتون رو حق فروش رو دارید. امتونه جلوب بیع شما رو بگیره. یک بیع صورت دادید. تمکن از قبضش ندارید. چون شریکتون از نمیده. بدون اذن او هم که ببرید بدید فایده نداره. کل عدم این قبض. فإن امتنع الشريك من الإذن. خب یه وقت حاکمی در میون پاش بالاخره قضیه حل میشه. حاکم به جای او اذن میده. یا حاکم کسی رو نصب میکنه میگه تو برو قبض کن. قبض تو از جانب این مشتری. بعضش بشه امانت مال اون مشتری، بعضش مال این شریک. نصب الحاکم من یقبضه اجمع. حاکم نصب کند کسی را که همه اون مبیع را بگیره، تحویل بگیره. بعضه امانت و بعضه لعجل البیع. البته اون بعضی هم که لعجل البیع میگیره امانت، هر دوش امانت. بعضش امانت از نهی اون شریک. بعضش هم که از نهی این مشتری دیگه، از طرف مشتری میگیره، اینم باز میشه امانت به اذن حاکم. اجمالا اگر حاکم وارد معرکه بشه و از یه حل میشه. چون حاکم هر کار بکنه گویا خود شریک این کار رو کرده. چه یک کسی رو نصب کنه، چه خودش بگیره، چه اساسا به خود این فروشنده بگه. بگه تو برو از ناحیه شریکت هم تحویل بده. من اذن دادم. ولایت داره. که قبض صورت بگیره و این فروشنده خاطرش جمع بشه، چون فروشنده قبل از تحویل خاطرش جمع نیست، نگرانه تحویل مشتری که بده خیال جمع بشه. میگه برای خیال جمع بشه برو تحویل بده بیشه. شریک اذن نمیده، من حاکم از طرف شریک اذن دادم، ولایت داره برای رفع خصومات میتونه این کار رو بکنه. اگر حاکمی نباشه مطلب چی میشه؟ که ایشون طرح نکرده؟ اگر حاکم نیست یا اساسا دخالت نمی کنه حاکم در این امور، چون ممکنه صلاح نبینه دخالت کنه، خب شریکم که واجب نیست برش اذن بده، میتونه اذن نده. بالاخره تا دل او رو به دست نیاری که اذن بده این قبض صورت نگرفت. باید اینجور راضیش کن. مگر اینکه پای عنوان ثانوی بیان بیاد، ضرر. اگر فروشنده داره متضرر میشه از این وضعیت، یا خریدار داره متضرر میشه از این وضعیت، باز قاعده ثانوی ضرر اقتضا میکنه شرطیت اذن شریک ساقط بشه. چون قاعده لا ضرر هم احکام تکلیفی رو بر میداره هم احکام وضعی رو. شرطیت اذن شریک یک حکم وضعیه. اگر قرار شد این اذن نمیدن آنم ضرری شده وضعیت، شرطیت منتفی میشه، شرط نیست. این تمام صور بحث. این تمام. و قیل یکفی حین اذن التخلیه و این لم یکتف بها حین اذن، یعنی حین یمتن امون الاذن، لازم نیست به سراغ حاکم. سراغ حاکم دیگه لازم نیست. اگر اذن نمیده همون تخلیه که اذن خود فروشنده بود، تخلیه که دیگه تصرف خارجی نیست، تصرف نمیخواد بکنه، هم تو اذن دادی بس دیگه، او خریدار میدونه و شریک دیگه، حالا خودشون هر کار میکنه. و خیلی اکتفا میشود حین اذن که امتناع میکند شریک از اذن تخلیه، اگرچه اکتفا نشود که تخلیه قبل از امتناع، قبل او قبل امتناع، تخلیه وقت امتناع بست. یعنی این خیلی میگه در منقولات نقل لازمه، و اگر این مبی مشترکه اذن شریک هم برای نقلش لازمه، مگر اینکه شریک امتناع کند. اگر امتناع کرد دیگه نقل لازم نیست، همون اذن توی فروشنده که همون تخلیه بود. بس این قیده مال علامه است در مختلف صفحه 488 و بهی وارد میشه در بعضی از احکام مهم نقض که یکیشو گفتی. که طلب قبل القبض از مال فروشنده، بعد القبض از مال از جیب مشتری، اونتا یک بحثی رو طرح میکنه، طلب المبیع قبل قبضهی من مال بایعهی بعد القبض از مال مشتری. به شرط دیگه مشتری خیار نداشته باشه. مطلبی که باید سر بحث دیگه میمونه برای بعد، اگر مشتری قبض کرده ولی این مشتری قابل ذوالخیاره، تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له. یه قاعده بقیه است، تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له. رضا فرموده و بالقبضه ینتقل الزمان الى المشتری اذا لم یکن له خیار. اگر قبض کرده خیار داره، بازم تلف بشه در دست او از جیب فروشنده. شلو با آقای آراسته، آقای محمدی، آقای نصیری، آقای استیری.